خسته نباشید و خدا قوت میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گولاچو و همطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل شبکه رادیویی نمایش هستیم. با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود و تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد نمایش ملیکا رو. قسمت سوم این نمایش آماده است، با اتفاق هم میشنویم به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ملیکا، نویسنده محمد محمود، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، ماندانا محسنی، بهرام ابراهیمی، رامین پوریمان، کامیار محبی، بهناز بستاندوست، احمد ایرانی خواه. کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز. با سومین قسمت از مجموعه تاریخی ملیکا در خدمت شما عزیزان هستیم. اما آنچه گذشت. دو کنیز رومی دوست به نامهای ملیکا و ایلانا در بازار برده فروشان بغداد فروخته میشن. ملیکا به مردی به نام بشر که نماینده امام هادی علیه السلام بود فروخته میشه و ایلانا به پیر مردی حریص. مقصد ملیکا سامراست و مقصد اول ایلانا نیز سامراست. این دو در میانه راه به هم میرسند. ملیکا مدام خوابهای ملکوتی میبینه، اما تعبیر اونها رو به درستی نمیدونه. ایلانا علم تعبیر خواب خونده، اما خواسته ملیکا رو در تعبیر خواب رد میکنه، زیرا از تعبیر اون به وحشت میفته. ایلانا از ملیکا جدا میشه. همزمان در سامرا نیز موسی بن بقا، سردار سپاه خلیفه عباسی، تصمیم به براندازی مهتدی عباسی میگیره تا به جای اون معتمد عباسی 25 ساله رو بر کرسی خلافت بنشونه.
ای کسی که یک نگاهت به تمام عیش دنیا میارزد.
نگاه هست و بر نمیدارم، حتی اگر چشم بر من ببندی.
تو آرزوی هر عاشقی، تو حسرتی، تو آهی در دل گمگشته های کویت.
معتمد،
جان معتمد به فدایت.
جناب معتمد،
به اسم کوچکم خطابم کن، ای وجود من، ای هستی من.
جناب معتمد، منم ابن بقا. خوابید یا بیدار؟
تو ابن بقا؟ کی آمدی که من
دقایقی صدایتان میکنم، اما شما پاسخ نمیدهید. همان گونه که گفتید خوابگزارتان را هزار کردم.
باز همان اوهام همیشگی سرورم؟
آری، من به کار تو ایمان دارم. اکنون نیز به حضور خواندمت تا خوابی را که دیدم تعبیر کنی، خوابی که مدام تکرار میشه.
اگر رخصت بفرمایید.
نه ابن بقا، نه، تو بمان. تا وقتی که تو در کنارم هستی من احساس امنیت میکنم.
اطاعت. می نشینم و نظاره میکنم.
تا من بساطم را پهن میکنم بگویید چه خوابی دیدید.
خواب دیدم. بر تخت خلافتم نشستم و به افق می نگرم. تمام قلمروم در برابر دیدگانم بود، گویی که از موضعی فرادست به زیر نظر انداخته باشم. به خود قبطه می‌خوردم که ناگهان زنی از سوی روم آمد و در برابر من ایستاد. در دستش عصای موسای نبی بود، اون را به زمین زد و شکافی برداشت.
خب
چشمه آبی شروع به جوشیدن کرد. اونقدر جوشید و جوشید و جوشید که سراسر قصر را فرا گرفت و من و تخت و تمام جهان به زیر آب رفت. من ماندم و تختم که چون زورقی بر روی آب، گاه به فراز بودم و گاه به فرود.
این قصه تداعی خواب نوح نبی است و سریر خلافت شما به سان کشتی نوح است.
اما این پایان ماجرا نبود.
ادامه بدهید.
چشم گرداندم تا خشکی بیابم و خود را نجات دهم، اما همه جا تاریک شد و ستاره‌ای در آسمان دیدم، پر نور و بزرگ، به مانندش هرگز ندیده بودم. آسمان نیز شروع به باریدن کرد. ناگهان آن ستاره چون گلوله ی آتشی از آسمان به سوی من فرود آمد و همین که میخواست مرا در بر گیرد و در آب غرقم کند، فریادی کشیدم و از خواب جستم.
خب چرا ساکتی خواب گذار؟ بگو تعبیر این خواب چیست؟
این خواب با تمام خوابهایی که دیده بودی تفاوت داشت. خواب دیدن کواب.
بگو تعبیر آن چیست خواب گذار؟
اندکی مجال دهید. گوی من هیچ نشان نمی دهد سرورم.
چرا؟ چرا؟ تو که می گفتی از تعبیر هیچ خوابی در نمی مانی؟
نیاز به یک پیشگو هست نه یک معبر. سوار فلکی و حالت ستارگان آسمان زمین را دستخوش تغییر می کنند. آنچنان که پیشگویان پیش از ظهور پیامبر با تحولاتی که در کائنات رخ داد، ظهور احمد موعود را چندی پیش از بعثت ایشان بشارت داده بودند.
آیا حقیقت را میگویی یا خبر ناگواری از این تعبیر دانسته یا نمیخواهی بگویی؟
نه نه نه، هرگز هرگز.
تمام آن چه میدانی همین است؟
فقط این را می دانم که اتفاقی در شرف وقوع است، اما چه اتفاقی نمی دانم.
شوم است یا خیر؟
این نیز از عهده تشخیص من خارج است.
پس به چه کار من می آیی؟ تو مواجب مفت می گیری که با این گوی و خنزر پنزری هایت ما را سرگرم کنی؟
هرگز.
ابه بقا
سرورم،
این عجوزه را از قصر بیرون کن و خوابگزار چیره دستی بیاب.
اطاعت.
مرخصید، بروید و آسودم بگذارید. بروید.
ایشان تا زمانی که در لشکرگاه هستند کسی را به حضور نمیپذیرند.
به ناتوانی و رنجوریم رحم کن، فرصتی ندارم که بروم و بیایم.
مگر نمیدانی حضور زنان در لشکرگاه ممنوع است؟
آه،
این زن کیست که با خدا ورده ای؟
کمیز شماست، اگر رخصت دیدار ابن بخارا برای من بگیرید.
یعنی میده بخشی به من؟ ها؟
اگر به مقصود رسم.
صبر کن تا به درون خیمه بروم و پاسخت را بیاورم. صبر کن صبر کن.
خیلی جوانیت ببینی.
اگر من صادقی میشود صاحب کنیزی شد، چرا پیغام او را نبرم؟
ای امیرالعمرا، پیرمرد رنجور و مستضعفی آمده و تمنایی دارد، آیا رخصت دیدار میدهید؟
چه میخواهند؟
گفت امرست حیاتی که فقط باید با شما در میان بگذارد و نمیتواند به غیر بگوید.
بسیار خوب، به خیمه هم هدایتش.
اطاعت. میتوانی به خیمه ابن بقا وارد شوی، اما بی کنیز.
خدا تو را شاد کند، دل مرا شاد کردی. سنبول تو اینجا میمانی تا خبرت کنم.
بروی چشم.
چه عجب این کنیز خوشالهان زبان گشود، گمان کردم روزی که سکوت گرفته کنیزکم.
مبادا به او گزندی برسانی، وگرنه عهدم را میشه.
خیالت آسوده، اول آخر کنیز خود من است.
یا الله، اذن ورود دارم امیر الامرا.
یا تو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. عرضت چه سود بگو و برو.
در موسن همسایه ناخلفی دارم، همیشه گله گوسفندان خود را به زمین من میفرستد و محصولات زراعی مرا تباه میکند. هرچی هم میگویم زمین و باقی خیش را به من بفروش و از اینجا برو، میگوید تو مزاحمی، تو باید بروی، پس تو زمینت را به من بفروش، ببخش و برو. موندم از دست این همسایه نابکار چه کنم؟ نه زمینش را میفروشد، نه دست از آزار من و دیگر همسایگان بر میدارد.
مگر موسل قاضی‌القضات ندارد که نزد من آمدی؟
دارد، اما من چگونه به ایشان ثابت کنم که این خرابکاری ها کار رمه اوست نه گراز؟ آن نابکار وانمود میکند که این خرابکاری ها کار گراز هاست.
شاید راست گفته.
چگونه است که گراز مرز زمین مرا از زمین او تشخیص میدهد و هیچ آسیبی به مزرعه او نمیرساند؟
از من چه میخواهی؟
نامه به فرمانده لشکر موسیل بنویسی که این همسایه مزاحم را ادب کند، یا او را راضی کند زمینش را به من بفروشد و از آن ده برود.
تو گمان کردی من ابلهم؟
بگویید امیر موسیل برای زمین قیمت تعیین کند. من زمین را میخرم و نیمی از آن را پیشکش شما میکنم. البته آن زمین به نصف قیمتی که خودش میگوید میارزد.
پس تو میخواهی زمین همسایت را به نصف قیمت بخری؟ برو و بیهوده وقت خود را تلف نکن. برو نردک حریص.
کنیزی دارم، آن را نیز پیشکش میکنم. جان مرا از شده این همسایه مزاره میدارم. کنیز با ارزشیست، علم تنجیم میداند و پیشگویی میکند.
برو پیر مرد حریص.
اطاعت.
صبر. تو چه گفتی؟
عرض کردم همسایه ای دارم.
نه، درباره کنیزت.
گفتم کنیز با ارزشیست، علم تنجیم میداند، از حالت ستارگان اتفاقات زمانه را پیشگویی میکند.
با خدا برده ایش؟
بله، اکنون فرا میخوانمش. سنبول، سنبول، به درون خیمه بیا، ابنباقات را احضار کرده. پشیمان نمیشوید سرورم.
نام تو چیست؟
خورایس ابن مسلم، کنیم ابو خطیب است.
این کنیز را از کجا آورده ای؟
در بغداد به بهای گزافی خریدم. 500 دینار زر. نمی فروخت، به زور راضیش کردم. سلام کن سنبول.
سلام.
و علیک. نامش چیست؟
نام رومیش ایلانا است، اما من نام سنبول را برای نهادم.
چرا سنبول؟
برای تأخیر موالی مجوز.
میتوانی بروی. نامه ای می نویسم برای امیر موسیل و از او می خواهم تا آن زمین را از صاحبش بگیرد و به تو بسپارد.
سرورم، سپاسگزارم.
سب کن پیره مرده بردنی. سب کن. پس بعدت چه می شود؟ کوکنیز من
برو از فرماندهت ابن بوغا بگیر.
به آخرین خوابی که دیدم این بود. بر تخت خیش جلوس کرده بودم، ناگهان سقف فرو ریخت، آبشاری از آن جاری شد و مرا با خود برد. چون تکه چوبی بر روی رودی شناور بودم و آب مرا با خود می برد. دانستم که این آب از طغیان دجله و فرات روی داده و در حیرت بودم که ناگهان از آبشار بزرگتری فرو افتادم.
این که شما مدام خواب آب می بینید جای بسی شگفتی است.
من نیز در این امر شگفت زدم.
پس از آن چه شد؟
به رود نیل افتادم.
نیل؟
آره.
دجله و فرات کجا؟ نیل کجا؟
به هر روی آب نیل بالا آمد و بالا آمد و به دجله و فرات پیوست تا تمام قلم رو به اسلامی را در بر گرفت. چشم گرداندم تا خشکی بیابم. چشمم به اهرام ثلاثه فراعنه افتاد. پس بی اختیار به سوی آنان شنا کردم تا خود را نجات دهم. پس به بالای بلندترینشان رفتم، اما چندی نگذشت که آب بالا آمد و همین که مرا به زیر کشید از خواب پریدم. اکنون بگو تعبیران چیست؟
این خواب داستان موسای نبی را تداعی می کند.
شاید، اما آنچه به نظر می رسد این است که به احتمال زیاد کسی از خاندان نبوت به زودی ظهور خواهد کرد، جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و برای سعادت بشر خواهد جنگید. به تعبیری منجی عالم بشریت خواهد بود.
پس ما چه می کنیم؟ مگر ما از خاندان نبوت نیستیم؟ مگر من خلیفه مسلمانان نیستم؟
از خاندان نبوت بودن امریز و از خلفا بودن امری دیگر.
مگر ما عدل به پا نمی کنیم؟
من فقط خواب شما را تعبیر می کنم و بس. هرچه هستم چون داستان موسی، تولد این نوزاد خطر بزرگ خلافت شما خواهد بود و باعث سرنگونی آن می شود.
ابن بقا
سلام،
باید آن کودک را بیابی و بکشی.
از کجا آن را بیارم؟
قریب به یقین آن کودک در سامرا خواهد بود و در میان دشمنان شما.
ابن بقا، تمام شهر را لشکرگاه خود کن. وجب وجب سامره را میگردی و تفحص میکنی تا ببینی آیا چون این سخنانی در بین دشمنان و آشنایان ما رو زوخ کرده یا نه.
بله سرورم، بروی چشم.
هر نوزاد یا زن بارداری یافتی بیدرنگ نوزاد را از بین میبری.
اما
آن نوزاد را بیا.
تهدید گزندی از جانب برادرم شما را تهدید می کند.
چه گزندی جعفر ابن علی؟
پدرم از مرگ زود رسش سخن رانده.
علی نقی؟
آری، او گفته مرگش به زودی فرا خواهد رسید.
مقصودش از این کار چه بوده؟
تعیین جانشین.
آیا برادرت جانشین او خواهد بود؟
هرگز، او می خواهد آن مقام را غصب کند و علیه شما طغیان کند.
تو از کجا می دانی؟
زمزمه هایی از خانه شنیدم که به زودی ازدواج می کند.
جعفر، اختلاف شما دو برادر به من دخلی ندارد.
آیا دوست نمی دارید رهبر علویان پیرو شما باشد و با شما هم سخن؟ شما مرا یاری کنید بر جای پدر بنشینم. من هم عهد می کنم سالی 20,000 دینار از عبایدی نزوات علویان به خزانه شما بریزم.
چگونه می توانم چون این کنم؟
آنان مرا خواهند پذیرفت، زیرا من پسر بزرگتر پدرم هستم و حسن از من کوچکتر است.
آری، اما تو فرزند ناخلف او هستی، این را همه می دانند. اگر برحق باشی پدرت خودش تو را جانشین خیش خواهد.
برحق هستم، زیرا پیش از این امامت به من تفویض شده بود و تکلیف جانشینی پدرم روشن شده بود.
چه موقع و چگونه که ما از آن بیخبریم؟ و اگر چنین شده پس این تلاش برای چیست؟
اول اینکه برادرم عده‌ای از علویان را از همکنون تحریک کرده تا علیه من و شما قیام کنند، زیرا می دانند من خلافت شما را به رسمیت می شناسم. اما درباره چگونگی امامتم باید بگویم ابتدا محمد فرزند ارشد پدرم یعنی برادر بزرگتر من به مقام امامت رسید، اما پیش از پدرم فوت کرد و چون میدانست میباید امامت منتقل شود، بدین روی پیش از مرگ توسط غلام خود نفیس امامت را به من تفویض کرد.
به گواه چه کس؟ آیا شاهدی داری که شهادت بده؟
آری، به شهادت فریس ابن حاتم که از شیعیان پرنفوذ و نایبان اصلی پدرم است. این امر بر علویان ابلاغ شد.
اما نابکار که پیش از این توسط پدرت از مقام نیابت عزل شده بود، این را همگان می دانند که چگونه به علویان خیانت کرد. تو خود نیز می دانی شهادت فریس ابن حاتم پذیرفته نیست. آیا شاهد دیگری داری؟ مگر اینکه آن غلام به نفع تو شهادت بدهد. نفیس رو نزد من بیاور، غلام برادرت.
بسیار خوب، مرا مهلتی دهید تا او را نزد شما بیاورم. مرخص.
شده ای؟
چرا نشوم؟ چهرهش، نگاه نافذش، صدای آرامش، همه و همه تو را به یاد من میاندازد ای نازنین یار من.
اوه چه اوصافی، حسادت مرا برمیانگیزی. من با تو قهرم تا روز قیامت.
نه 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 زلیخا، نه، نشکن دل شیشه ای نازک مرا.
مزاح کردم، میکشم تو را اگر بر دل یاری جز من نشانی.
او برای من چون توست، مرا یاد تو میاندازد.
تو بیماری معتمد.
تو بیمارم کردی ای دل دار من.
چرا دل باختم شدی؟ من همسر مادرت بودم.
خدایش بیامرزد، زود رفت و من در خلأ عاطفه گم شدم. و اگر عاشق مهربانی و دلسوزی تو نمی شدم، خاک کوی کدامین معشوق بر سر می ریختم. گرچه تو نیز نماندی و رفتی، کاش دست پدرم می شکست و هرگز به تعرض به روی تو گشوده نمی شد. یا اگر گزمگان ابن بقا برادرم منتصر را که تو را تصاحب کرد نمی کشتند، خودم با دستان خودم خفش می کردم.
آه از این همه نفرت بس کن معتمد.
سنبول با دانشش یاری هم کرده، او کنیزیست رومی، چنان که من در خواب دیدم از کنیزی رومی در سامرا فرزندی به دنیا می آید که تمام جهان را مسخر خیش می کند.
خب مقصود پلیدت چیست؟
طعنه میزنی؟ اگر من از او فرزندی داشته باشم، آن خوابها به وقوع میپیوندند و فرزند من صاحب تمام جهان خواهد شد.
زهی خیال باطل.
این گونه دست کم تا پایان خلافتم آسود خاطر بر چهار بالش آسایش تکیه میزنم. و اگر
جناب خلیفه،
تو ابن بقا
باز در اوهام خیش غرق شدید. پیش از آن که در سیلاب های خواب های خیش غرق شوید.
چه شد؟ چه اخباری به دست آوردی؟
نفیس آن غلامی که جعفر ادعا می کرد امامت را از سوی برادر بزرگترش به وی تفویض کرده، به طور مرموزی کشته شد و جسدش در استخر آبی کشف شده.
ای نابکار، گویا این سامرایی از آن نابکار قزوینی نابکارتر است،
زیرا این فرزند امامشان است و از نسبش بهره برده و یقینا نیز همدست هم.
خب،
آنچنان که گفته بودید علی و نقی را از میان برداشتیم و چون نفیس تنها شاهد رسوایی جعفر بوده و او می توانست ثابت کند که امامت از آن حسن عسکری است، کشته شده. یاران حسن عسکری نیز عده‌ای از پیروان جعفر را که مظنون به قتل نفیس بودند تعقیب کردند تا آنها را به دام بیندازند و به سزای عملشان برسانند.
چه ماجرایی شده
در میان حامیان علوی حسن عسکری. شایع شده که به زودی منجی عالم بشریت از کنیزی زاده خواهد شد که جهان را از عدل و داد پر خواهد کرد و بساط جور و ستم را برخواهد.
حسن عسکری را در زندان بیفکن و تمام علویان را سرکوب کن. بگرد در میان آنان، اگر کودکی یافتی بیدرنگ بکش. تمام کنیزان و زنان حسن عسکری را تحت نظر بگیرید، ببینید که آیا در میانشان بارداری هست یا نه. اگر بود مادر و فرزند را با هم بکش.
آیا این همه خشونت لازم است؟
آری، مبادا بلغزی دلت به رحم بیاید، دودمانت برباد است. خواسته دیگری از تو دارم.
بگویید.
سنبول را به من ببخش تا در این دشواری زمانه آرامشم دهد. بهایش هرچه باشد میپردازم.
بهایی برایش نپرداختم، پس نیازی نیست بهایی بپردازید.
سپاسگزارم.
تا فردا و قسمت دیگری از این مجموعه، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. خوشبختی و آرامش واقعا چیزی نیستش که بخوایم اون رو به تملک خودمون در بیاریم. خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر و زایده حالت روحی ما هستش. در واقع خوشبختی و آرامش بستگی به جهان درون خود ما داره. پس در آستانه بهار زیبا، گلهای لبخند رو در باغچه چهرهامون، صورتمون بنشونیم، چشمامون رو آب بزنیم، پلکای خستمون رو جارو کنیم که انشاءالله خسته نباشه، نون تازه از سر کوچه نشاط شادمانی بگیریم و هر صبح بشینیم و چای بنوشیم و از خداوند بیش از همیشه یاد کنیم. امیدوارم که خدا یار و یاور همه شما دوستان عزیزم باشه. صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. بله، 24 اسفند ماه و اسفند دوست داشتنیم رو به اتمامه. امیدوارم که با رسیدن سال جدید خاطرات خوب و زیبا برای شما همچنان باقی بمونه که حتما انشاءالله ثبت کنید در تقویم سال 1401 خودتون. به ساعت 9 رسیدیم و طبق روال هر صبح ما برنامه پرانتز خبر آمادن. همکاران خوبم در اجرای این برنامه به مدت 60 دقیقه تقدیم به همه شما دوستان عزیزم.
شما اول اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنه.
بله، این خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشست‌های متفاوتی با مسئولین
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگلا، ایران چون گرچک بی جورا میگه.